تعزیه در میدان آزادی همزمان با دهه اول محرم و از 19 تا 28 مرداد ماه هر شب مجلس تعزیه در میدان آزادی تهران برپا میشه. کسانی که علاقمند هستن میتونن برن و تماشا بکنن. ضمناً 205 اجرای تعزیه در 22 منطقه تهران هم توسط اساتید برتر اجرا خواهد شد. زمان اجرای این تعزیه ها از ساعت 18 تا 20 خواهد بود و تمامی علاقمندان و محبان سید و شهدا علیه السلام آزاد هستن و میتونن برن بازدید کنن. خب یک نظر فرهنگی هم داریم و اون اکران رایگان فیلم تئاتر طفل، تیر و تشنگی که در دهه اول محرم از پورتال اینترنتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دسترس علاقمندان و عزاداران سرور و سالار شهیدان قرار میگیره. اگر علاقمند هستید از این فیلم تئاتر هم میتونید بازدید بکنید. اما قابل توجه دانشجویان، برگزاری مسابقات ادبی عاشورایی ویژه دانشجویان سراسر کشور. این مسابقه در دو بخش داستان کوتاه و خاطره برگزار میشه با موضوعات عاشورایی. حداکثر تا 6 مهر ماه سال جاری فرصت دارید که از طریق سایت باشگاه کتابخانی دانشجویان ایران به نشانی book.rc.ir مراجعه بکنید، ثبت نام بکنید و آثارتون رو ارسال بکنید. آثار در دو بخش داستان کوتاه و خاطره اشاره کردم. مهلت ارسال آثار تا 6 مهر ماه و نتایج 17 مهر ماه اعلام خواهد شد. به 5 اثر برگزیده جوایز نقدی اهدا خواهد شد. انشالله که موفق باشید در این ایام و بتونید فعال و پویا به کارها و فعالیت‌های فرهنگی هنری بپردازید. خب متشکرم از اینکه شنونده بودید و تا یک شنبه به یاری خدا، خداحافظ.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم عبدالرحیم. روز یک شنبه منتظر شما خواهیم بود.
بزرگ باری.
احساس میکنم تو را از پشت این همه سکوت تو کافه بارون میگیره. از راه که میرسی بازم عطرت میپیچه تو هوا. فنجونم رو پر میکنی از حس طعمی آشنا. همینجا روی میزمون رود عسل جاری میشه. کافه، خیابون، خونه یا هر کجا که باشیم میتونیم از دنیا و تلخیهاش جدا شیم. کافه رادیو.
خب بستر میز گردشگری دکتر نوایان عزیز، سلام بر شما، خیلی خیلی خوش اومدید. نیومدن آقای. بله تصورم این بود که سیروس شما میگین سریع پیش بریم. بله خب نمیدونم تا به حال فکر کردیم که گردشگر خوب چه ویژگی هایی داره یا چطوری میتونیم گردشگر خوبی باشیم. گردشگرها واقعا چطوری میتونن با بروز رفتار و کارهای ناخوشایند زندگی مردمان محلی رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن؟ آیا مردمان محلی از ورود گردشگران به شهرشون ناراضی هستن یا ناراضی هستن؟ اما برخی از گردشگران یک کاری انجام میدن وقتی که وارد یک محله یک روستا میشن که خب خیلی چیزا رو تغییر میدن. آقای دکتر نوایان سلام، شما خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم کافه رادیو، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. گفتم که چیکار کنیم که یک گردشگر خوب باشیم.
بله واقعا گردشگری طبیعت یکی از نکات مثبتی که داره این هستش که افراد آشنا میشن با محیط زیست و پیرامون خودشون، اما نکته منفی که داره ممکنه که با اثرات مخربی که ایجاد میکنن باعث آسیب زدن به طبیعت بشن، مخصوصا مثلا طبیعت گردی از نوع آفرود میتونه با ورود این ماشین ها به مناطق باعث این بشه که محیط زیست اون منطقه تخریب بشه، خاک اونجا، گیاهان اونجا و خود افراد هم ممکنه که آسیب‌هایی رو ببینن. بعضا من اخیراً در صفحات اجتماعی میبینم که تصاویر زیبایی رو از بعضی از مناطق کشور خود ما میذارن و هموطنانمون رو دعوت میکنن که این صفحات هموطنان ما به مسافرت هایی برن و به مناطقی برن، مثلا تصاویری از جاده زیبای شمال یا جاده چالوس رو میذارن یا تصاویری از کویر ایران رو میذارن که دعوت میکنن اینها مردم رو که توی این شرایط کرونایی بخوان برن به این سفرها. این واقعا کار صحیحی نیستش، یعنی مردم به این تبلیغات گردشگری در فضای مجازی گوش نکنن، ممکنه که حتی جانشون به خطر بیفته. اگر دیدن تنگ ظلمات در کویر مرکزی ایران، دیدن فسیل ده بسیار زیباه، ولی قبلش این افراد باید آموزش های حتی چگونگی رفتن به اونها رو هم ببینن.
درسته.
شما ممکنه که یک ماشین دو دیفرانسیل بسیار خوب رو داشته باشی، ولی باید حتما بدونی وقتی که به 180 کیلومتر وسط کویر مرکزی ایران میری باید 3 تا یا 4 تا ماشین بخوای بری، حتما باید ادواتی داشته باشی که اگر احیانا اتفاقی در طول مسیر به وجود بیاد شما بتونی خودت رو نجات بدی و تیم های امدادی رو درگیر نکنی. درسته که جاده چالوس جاده زیبایی، من خودم مازندرانی ام، ولی واقعا داشتم یه دفعه از سیابیشه رد می‌شدم، حدودا قبل از شرایط کرونایی خاطرم میاد که تو هزار جمع یک فردی ماشینش پنچر شده بوده، گریه می‌کرده، مرد گنده نمی‌تونست پنچری بگیره، کمکش کردیم. فقط و فقط این نیستش که ما بخوایم تصمیم بگیریم این زیبایی ها رو توی صفحات موبایلمون ببینیم بعد بدون آموزش. این مبحثی که جناب علی اشاره میکنید آموزش های لازم رو میطلبه، آموزش چگونگی در طبیعت ماندن، چگونه این که ما به طبیعت آسیب نزنیم و از طبیعت خودمون لذت ببریم و چطور در این شرایط کرونایی بتوانیم با تغییر سبک زندگی بتونیم جلوی انتشار این بیماری رو بگیریم. شاید الان لازم باشه که فیلم هایی رو که در سنوات گذشته رفتیم رو ببینیم و مرور بکنیم، عکس هامون رو یک مروری بکنیم تا اینکه جلوی شیوع این بیماری رو بگیریم. خدای ناکرده جناب آقای کنگرلو، اگر خدای ناکرده اگر کرونا به حیات وحش بیفته دیگه قابل کنترل نیست.
بسیار.
یعنی اگر کرونا به جوندگان بیفته تا اون نشخوار کنندگان، چیزی که 3-4 ساله پیش اتفاق افتاد، چند مورد ابتلای به کرونا در میمونهای باغ وحشای قاره افریقا دیده شده که من اون باغ وحش رو اسم نمیبرم چون من کارم متخصص حیات وحش هستم، برای ما اون آمارهای رسمیش میاد. ما در ایران هنوز مورد ابتلای کرونا به حیات وحش رو نداشتیم.
بله.
و بنابراین بایستی سعی بکنیم با آموزش دقت درست به گونه ای به طبیعت بدیم که هم خودمون لذت ببریم هم طبیعت بعد از خودمون رو خراب نکنیم و اینکه سالم بمونیم.
بله. خیلی متشکرم دکتر نوایان عزیز.
ارادتمندم جناب شما.
درود و خداحافظ.
لطف شما پایدار. خداحافظ.
خب اومدم بر سر میز ادبیات جهان و کتاب بابا لیندراز نوشته جین وبستر. خانم وبستر متولد 1876، نویسنده امریکایی که در خانواده ای ادب دوست و اهل مطالعه به دنیا آمد. خب جین از تفاوت طبقاتی و وجود دو طبقه فقیر و ثروتمند در جامعه اون روز خیلی رنج می برد و همین مسئله باعث شد تا اندیشه خلق اثری چون بابا لنگدراز توی ذهنش جون بگیره. به شما گفتم که جلوشا عبوس از پرورشگاه قرار شد که به دانشکده بره و سرپرست پرورشگاه بهش گفتش که یک آقایی سرپرستی تو رو به عهده گرفته، تو این آقا رو نباید ببینی و فقط ماهیانه باید براش یک نامه بنویسی. نوشتن نامه های ماهانه از طرف تو اجباریه و تنها وسیله‌ایه که تو دین خودتو نسبت به آقای این آقایی که اسمش رو نمیخوام بگم ادا میکنی، مثل اینکه در هر ماه قسط بدهی خودتو بپردازی. من امیدوارم که همیشه احترامات لازم رو توی نامه ها به کار ببری. اول اکتبر، بابا لنگدراز عزیز، من عاشق دانشکده هستم و بیش از همه عاشق شما که منو به دانشکده فرستادید. اونقدر خوشحالم که از شدت هیجان خوابم نمیبره. شما نمیدونید اینجا با پرورشگاه ژان گریر چقدر فرق داره. من توی خوابم نمیدیدم که چون این جایی وجود داشته باشه. دلم برای دخترانی که نمیتونن به این دانشکده بیان میسوزه. یقین دارم دانشکده‌ای که شما در موقع جوانی رفتین به این خوبی نبوده. من با 3 نفر از دانشجویان در یک عمارت برج مانندی هستیم. یکی از اونها سال آخر دانشکده است و اینک میزنه و دائم میگه که بچه‌ها خواهش میکنم کمتر سر و صدا کنید و اتاق تنها داره. 2 نفر دیگه سال اول هستن، یکی از اونها سری مایک براید و دیگری جولیا پندلته که توی اتاق هستن. سالی مو قرمز، بینی سربالا، خونگرم و خودمونیه. جولیا از یک خانواده درجه 1 از نیویورک اومده و هنوز وجود منو احساس نکرده. با اینکه معمولاً به دانش آموزان سال اول اتاق تنها نمیدن، نمیدونم چی شده که بدون درخواست به من اتاق تک دادن. فکر میکنم کسی که اسامی رو ثبت میکنه نخواسته دختران پدر و مادردار رو با من توی پرورشگاه که بزرگ شدم تنها بذاره. میبینی بابا لنگدراز، گاهی یتیم بودن هم مزایایی داره. اتاق من در گوشه شمال غربیه و 2 پنجره داره و خیلی خوش منظر است. وقتی که انسان 18 سال با 20 نفر در یک سالن بخوابه، تنها بودن یک عالمی داره. این اولین باریه که من تونستم با جلوشا که خودم باشم آشنا بشم و اون رو درست بشناسم. فکر میکنم از اون بدم نیاد. بابا لنگدراز، شما چطور؟ امروز شنبه است بابا لنگدراز. تیم بسکتبال سال اول رو میخوان تازه تأسیس کنن. احتمال داره من هم انتخاب بشم. جسته که من کوچیکه ولی در عوض رنگ و آتیش باره هستم و مادامی که دیگران سرشون در حواس و دنبال توپ میگردن، من از وسط پاها در میرم و توپ رو میگیرم. تمرین در زمین ورزشی که اطراف اون رو درخت گرفته با برگ‌های زرد و قرمز، در حالی که بوی برگ‌های آفتاب خورده در هوا پراکنده است و صدای خنده و داد و فریاد از اطراف بلنده، عالمی داره. اینا شادترین دخترهایی هستن که من دیدم و من از همه اونها سعادتمندترم. من این نامه رو با این نیت شروع کردم که در مورد درسم بنویسم. مادام لیپت میگفت که شما میل دارید هر ماه من برای شما نامه بنویسم. ولی متاسفانه زنگ زده شده و تا چند دقیقه دیگه من باید لباس ورزشی بپوشم و در میدون حاضر باشم. دعا کنید من توی بسکتبال انتخاب بشم. ارادتمند همیشگی، جروشا عبود. خیلی متشکرم که این هفته و امروز در کنار من بودین در کافه رادیو بر سر میزهای مختلف. دوستانی که تمایل دارن صدای خودشون رو بفرستن برای میز بر سر میز آموزش گویندگی، لطفاً کارهای خودتون رو ضبط کنین و بفرستین به شماره 0910 88 299 0910 88 299. لطفاً بنویسید مربوط به میز آموزش گویندگی در کافه رادیو. مراقبت.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهرانباز. مهد فرش.
شرکت طبیعت در راستای مسئولیت اجتماعی خود و کمک به فرهنگ ارزشمند نذر و انفاق در جهت حفظ سلامت شما عزاداران محترم، امسال نیز همچون سال گذشته اقدام به عرضه بسته‌های مهربانی طبیعت با تخفیف ویژه نموده است. جهت سفارش این بسته‌ها با شماره تلفن 47191919 تماس گرفته یا به درگاه اینترنتی allinland.com مراجعه نمایید. طبیعت ما مهربانی است.
شایعه ها، آدم ها،
حرف ها، در میان ما،
میان ما، صداهایی از دور،
فکرهایی نو، حرف هایی از نزدیک،
اندیشه هایی پنهان،
سرزمین فکر،
سرزمین من، سرزمین تو،
سرزمین فکرهایی از جنس بلور.
به یاد روزایی که تازه دویدن رو یاد گرفته بودیم. به یاد روزایی که رویامون فقط دویدن بود. به یاد رویاهایی که توش توقف معنا نداشت. یاد تمام کسانی که دویدند تا مرز رویای ما امروز تو دستای خودمون باشه. یاد تمام قصه هایی که فقط شنیدیم. به یاد شنیده هایی که تاریخ رو با ما همراه کردن. سلام. فقط چند دقیقه در فکری از جنس بلور با ما باش. قصه های ما قصه های رویاها و آنچه گذشت های یک ملته.
اینجا سرزمین آدم هایی که پشت سایه ها حرف هایی از جنس بلور زدن
و کارهای متفاوت کردن. اسمشون پشت رسمشون پنهون بود.
اینجا جمع شدیم که بهتر بشنویم، بهتر ببینیم.
در اتاقشو که باز کردم بازم تختش خالی بود و خبری ازش نبود. باد پرده های اتاقو تکون می داد و همه چیز مرتب سر جاش بود. جوری با اتاقش برخورد می کرد انگار که خونه خودش باشه. تختشو صبح به صبح مرتب می کرد و جای همه ی داروها توی کشوی کنار تخت مشخص بود. کشو رو باز کردم تا مطمئن بشم که همه ی داروهای اون روزشو خورده. آخه بعضی روزا قرصاشو نمیخورد و وقتی بهش میگفتم بازم که قرصاتونو فراموش کردین میخندید و در جواب میگفت فراموش نکردم، امروز حالم خوبه خوبه. منم لبخند میزدم و میگفتم سردار این که نشد جواب، این قرصا مسکن نیست که هر وقت درد داشتین بخورین، اینا خاصیت درمانی دارن. سردارو که بهش میگفتم هرس میخورد ولی به روی خودش نمیآورد، میگفت سردار پدر شماست نه بنده. امروزم قرصاشو خورده بود، کلن از اون مریضای بدقلق نبود. برخلاف سن و سالش تند و تیز بود و چند بارم دیده بودم که با چند تا دکتر و پرستار جوان توی ایستگاه پرستاری مچ انداخت و بردشون. البته فقط بار اول می برد. کار که به کلکل و مبارزه دوم می کشید بدون ردخور می باخت تا روحیه حریفش بالا برد از خابوندن مچش. اسمش هاشم جباری بود. روز اولی که به بخش ما منتقل شد پدرم تلفن زد و گفت هوای هاشم خانو داشته باش. اول نفهمیدم منظور پدر چیه، اما بعدها از مادر شنیدم که آقا هاشم و پدر توی یه اردوگاه اسیر بودن و خاطرات مشترکشون سر به فلک میذاره. روزی که پدر اومد ملاقات آقا هاشم همه ی بچه های ایستگاه پرستاری جمع شده بودیم توی اتاق. با خاطرات مشترکشون می خندیدیم و گریه می کردیم. از روزی که پای آقا هاشم به بخش ما باز شد رنگ و بوی همه چیز عوض شد. پدر گفته بود که هاشم خان فضای عبوس اردوگاه های اوسرا رو هم عوض می کرد با این همه شوخی، اما ما باورمون نمی شد که مردی با این سن و سال اینقدر روحیه داشته باشه و نیروی حیات. یه لحظه هم تنهایی توی اتاقش بند نمی شد، سرشو می زدی توی اتاق رزمنده های دیگه بود، یا خاطره تعریف میکردن و میخندیدن یا کمکشون میکرد تا کارای روزمرهشونو بکنن. یه روز با بچه های دیگه توی ایستگاه پرستاری نشسته بودیم که یهو دیدیم از اتاق سید مصطفی صدای آواز میاد. چند نفری رفتیم دم در اتاق و فهمیدیم که هاشم آقا سیدو برده حموم و حالا هم داره براش آواز میخونه. سید مصطفی به زور حرف میزد، درد میکشید و صداش در نمیومد، اما حالا داشت توی همون قشقش میخندید. جوری شد که سید مصطفی حتی زودتر از خود هاشم آقا مرخص شد. توی همین فکر را بودم که تقی به در خورد. اول فکر کردم که هاشم آقاست و کشو رو بستم و گفتم بفرمایید. دکتر اومد توی اتاق و وقتی که جای خالی هاشم آقا رو دید با تعجب گفت کجاست باز؟ لبخند زدم و گفتم نمیدونم والا. دکتر پرونده هاشم آقا رو از لبه تخت برداشت و نگاهی انداخت. کم کم باید آماده بشه برای عمل. گفتم مگه شورای پزشکی تشخیص نداده بود که ممکنه خطر داشته باشه؟ دکتر سری تکون داد و گفت خودش اینجوری میخواد. رژیم شاه هاشم آقا رو تو 16 سالگی پای منبر یکی از مجتهدین قوم دستگیر کرده بود. وقتی که آزاد شد انقلاب شده بود و زد به دل هیاهوی خیابونا. هنوز یه نفس راحتم نکشیده بود که جنگ شروع شد و تو جریان شکستن حصر آبادان اسیر شد. تو همون سالای اسارت بود که هاشم آقا و پدرم با هم آشنا شدن. پزشکای بسی دست راست پدرم و بی علت و به خاطر یه عفونت کوچیک بریده بودن. هاشم آقا رو هم که سردرد امانشو بریده بود چند باری فرستادن بهداری اردوگاه، اما نتیجه نگرفتن و تشخیصای علکی دادن. بعد از آزادی بود که هاشم آقا فهمید علت اون سردردای مکرر ترکش ریزی بود که کنار یکی از شریان‌های مغزش جا خوش کرده و هر لحظه به مرگ نزدیکترش میکرد. اولین باری که دکتر به هاشم آقا گفته بود باید کمتر فعالیت کنه، کمتر راه بره و کمتر بدوه، مربوط به زمانی میشد که من هنوز مدرسه می رفتم. حالا 20 سالی می شد که هاشم آقا با اون ترکش ریز دست و پنجه نرم می کرد و هیچ کدومشون از رو نمی رفتن. از همون موقع هم بحث جراحی و بیرون آوردن ترکش بود، ولی پزشکا این جراحی رو خطرناکتر از وجود خود ترکش تو مغز هاشم آقا می دونستن. هاشم آقا هم فکر عمل رو از سرش بیرون کرده بود و با ترکش کنار اومده بود. تا چند روز پیش که با چند تا از بچه های اردوگاه توی حیاط تور بستن و شروع کردن به والیبال بازی کردن. دکتر که فهمید سریع خبر داد تا منعش کنیم. اما هاشم آقا جوری شور مسابقه داشت و سرویس میزد که هیچ کس حریفش نبود. وسطای بازی حالش بد شد و بازی نصف کارمون. چند تا از همرزمای قدیم دورش کردن، گفتن هاشم آقا پیر شدی یا؟ شاید همین جمله بود که هاشم آقا رو به فکر فرو برد و عزمشو برای جراحی و برای بیرون کشیدن ترکش از قبل راسخ‌تر کرد. هاشم آقا پیر شده بود، ولی ترکش توی سرش هنوز جوان بود. دکتر پرونده رو سر جاش گذاشت و از اتاق بیرون رفت. نزدیک نهار شده بود و هنوز هاشم آقا برنگشته بود اتاقش. فکر کردم برای نماز حتما میاد. گلدون بالای سرش رو آب دادم و پنجره رو بستم. میخواستم از اتاق بیرون بیام، اما چشمم افتاد به 2 تا عکس دست جمعی که هاشم آقا چسبونده بود به دیوار. توی عکس اول که انگار وسط جنگ انداخته بود، هاشم آقا وسط همرزماش ایستاده بود و میخندید. همه جوان بودن و اسلحه ها رو گرفته بودن بالا. توی عکس پایین که تو حیات بیمارستان گرفته شده بود، همه ی آدم های عکس قبلی بودن، پیرتر و با ریش و موهایی که تک و توک سفید شده بود. جای اسلحه عصا داشتن یا تسبیح. هاشم آقا اما هنوز وسط همه ی همرزماش ایستاده بود و میخندید.
حرفهایی از دور،
حرفهایی از نزدیک،
فکرهایی در پس سایه ها،
از زبان یکی مثل ما. اینجا تنها یک وجب پاک نیست،
اینجا سرزمین توست، سرزمین فکرهایی از جنس بلو.
امیدوارم که همیشه توی زندگی هامون قصه هایی رو بشنویم که تو مسیر درست راهنماییمون کنه. تا یک سلام دیگه در فکری از جنس بلور، خدا نگهدار.
داستانای خیالی رو آدما با رویاشون می‌سازن. با رویاشون.
و داستانهای واقعی رو آدمها با ایمانشون.
این یک داستان واقعی.
یک داستان واقعی.
داستان سرزمین من.
سلام، شاید امروز مهمترین روز زندگی شما باشه، به شرطی که بتونید طرحی نو در اندازید. این طرح نو در انداختن یعنی یه تغییر اساسی توی زندگیتون. حالا شما فکر کنید و به ما بگید که اگه یه ایده خوب داشته باشید برای کسب و کار، تو چه زمینه‌ای فعالیت میکنید؟ اصلا به ما بگید که به کسب و کار تو فضای مجازی علاقه دارین یا نه؟ در 15 دقیقه آینده با نحوه زندگی و کسب و کار یک کارآفرین آشنا میشید، جوری که آخرش انگشت به دهن میمونید که یعنی چی؟ اصلا مگه میشه اینجوری؟ توی یکی از بخشای دیگه برنامه‌مون بررسی یه مستند اقتصادی رو میشنویم و توصیه میکنم شوخی و کلنجار رفتن با خبرهای اقتصادی رو از دست ندید که بعداً پشیمون نشید. نگید نگفتم. با ما همچنان همراه باشید در 15 دقیقه پیش رو. وقتی وارد یه شهر جدید یا کشور جدید میشید، باید بگردید دنبال سوغاتی‌ها یا مثلا صنایع دستی اون دیار. خیلی از اروپاییایی که به اصفهان نصف جهان ما سر میزنن، از صنایع دستی این شهر غافل نمیشن و از این راه کلی ارز وارد کشور ما میشه. کارآفرین امروز ما تو کار تولید همین صنایع دستی در شهر اصفهانه. با هم گوش بدیم.